بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب اشاره کردیم که در تعارض مستقر ما مقتضای دلیل حجیت عام رو ابتداءً بررسی میکنیم، اون هم در موارد تعارض مستقر مستوعب که در اصطلاح اصولی بهش میگن تعارض به نحو تباین، هرچند از نظر منطقی تساویه. و ما اون بحث رو به این شکل الان در نظر گرفتیم که مقتضای خود ادله با قطع نظر از علم اجمالی چیه که به اصطلاح بهش میگیم اصل اولی. گفتیم سه فرض مطرحه: هر دو سند قطعی، هر دو سند ظنی، یکی قطعی یکی ظنی. تو هر کدوم از این سه تا دو تا بحث داریم. یه بحث این که مرکز تعارض کجاست، بحث دوم این که مقتضای اصل اولی و ثانوی چیه. بنابراین شش تا بحث میشه. اول در بحث به اصطلاح مرکز تعارض بحث کردیم. گفتیم خب اگر هر دو سند قطعی باشه، مثل این که من از خود امام صادق علیه الصلاة و السلام بشنوم که ثمن العذره صحت لا بأس ببیع العذره، این تعارض در ناحیه ظهور خواهد بود نه در ناحیه سند، چون سند قطعیه، حتما حضرت فرمودن. اما اگر هر دو سند ظنی بود، در این فرض گفتن سه تا فرض با ذیل این یه فرض وجود داره. فرض اول این که حجیت سند و حجیت دلالتی که در اون سنده به یک جعل باشه، که آقای سعد خودش طرفدار این بود. خب بنابر این فرض گفتن معلومه که تعارض به سند سرایت خواهد کرد، بنابراین دو سند با یکدیگر متعارض خواهند بود. فرض دوم این که حجیت سند کاملا مستقل باشه از حجیت دلالت، که خب در این صورت اصلا سرایتی صورت نخواهد گرفت، تعارض در ناحیه دو دلالته و چون حجیت اونها جعلش کاملا جداست از حجیت سند، اصلا به سند سرایت نمی کنه، سند به اعتبار خودش باقی میمونه. اگر یه مدلولی داشته باشه این دلیل فراتر از مدالیل متعارضه، قابل اخذ خواهد بود. فرض سوم این که ما بگیم حجیت سند به لحاظ جعل مستقله ولی به لحاظ حجیت مقید به ظهوره، که خود این دو تا فرض ذیلش هست. یکی این که بگیم مقصود از ظهور مطلق ظهوره با قطع نظر از تعارض، که ما این نظر رو قبول کردیم. ما گفتیم حجیت سند مستقل جعلن از حجیت ظهور، اما مقید به لحاظ حجیت به ظهور، و ظهوری که مقید بهش هست اصل ظهوره با قطع نظر از تعارض. احتمال دیگر این که نه، مقصود حجیت ظهور بالفعل باشه، اون مقداری که فعلیت پیدا میکنه. خب بنابر فرض اول یعنی اون نظر ما، اینجا در واقع البته حالا اینجا یه بحثیشون کرده، اینو من الان اشاره میکنم. در این فرض اول که اون نظر ما بود، در این صورت در واقع تعارض به سند منتقل نمیشه، تعارض به دلالت باقی میمونه، مثل اون حالتی میشه که هر دو سند قطعی باشن. اون تقدیر سابق در عبارت آقای هاشمی مقصود اینه. یه نکته اینجا آقای سعد گفتن، البته اثری تو بحث ما نداره، خودشون هم فرمودن، ولی چون اشاره کردن من فقط اینو اشاره کنم. یه بحثی وجود داره که البته جاش اینجا نیست و اون اینه که احکام ظاهریه به وجود واقعی خودشون با هم تعارض دارن یا به وجود واصل خودشون. مشهور معتقدن، اینجا من عبارت آقای حائری رو آوردم تو اسلاید، دوستان حتما به این اسلاید ها مراجعه کنند، این اسلاید ها هم در کانال تلگرام، هم در کانال عرض کنم ایتا، هم در سایت ما موجوده، حتما به اسلاید ها مراجعه کنند یا به خود کتاب آقای حائری یا کتاب آقای هاشمی. آقای حائری اینجا اشاره کردن که عرض کردم این معمولا عبارات آقای صدره که مشهور معتقدن که احکام ظاهری که در یک مرتبه هستن اینها در صورت وصول با هم تنافی دارن، یعنی مادامی که واصل نشده باشه تنافی ندارن. بنابراین مثلا فرض کنید من شک دارم که این ریکوردر پاکه یا نجسه، اصالت و طهاره میگه پاکه و واقعا بیانه وجود داره، واقعا یعنی دو نفر شاهد عادل دیدن که این ریکوردر نجس شده، اما الان من اطلاعی از اون ندارم، بنابر مبنای مشهور اون بیانه تعارضی با اصالت و طهاره نداره مگر اینکه به من برسه، اگر به من رسید اون موقع تعارض پیدا میکنه. این نظر مشهوره. چرا چنین نظری دارن مشهور؟ چون مشهور میگن احکام ظاهریه مجرد انشاءاته، اینا صرفا یه انشاءه، هیچ مصلحت واقعی پشتش نیست، هیچ حقیقتی پشتش نیست، یه انشاءه. در مقابل این نظر، این بحث ما مفصل در فلسفه علم و اصول توضیح دادیم، در مقابل این نظر آقای صدر معتقده که احکام ظاهری برای حفظ مصالح واقعیه در ظرف تعارض حفظی، که حالا در جای خودش همه این اصطلاحات ما توضیح دیم، دیگه الان نمیخوام واردش بشم. عرض کردم تو کتاب فلسفه علم اصول هم آمده، تو درسای قبلی هم بوده. بنابراین به اعتقاد آقای صدر احکام ظاهری به وجود واقعیشون با هم تنافی دارن ولو واصل نشده باشن، یعنی اصالت و طهاره با بیانه تعارض داره ولو بیانه به من نرسیده باشه. بنابراین من برای اینکه بتونم به اصالت و طهاره در این تمسک کنم باید بیانه رو نفی کنم. با چی بیانه رو نفی کنم؟ با استصحاب عدم. میگم بیانه این نبوده پس نیست، حالا که بیانه نیست اصالت و طهاره جاری میکنم. اما مشهور میگن اصلا لازم نیست شما استصحاب کنی، همین که بیانه به شما نرسیده تعارضی در کار نیست. عرض کردم این بحث رو آقای صدر اینجا اشاره کرده ولی خودش هم فرموده که علا کلت تقدیرن، یعنی فرقی نمی کنه چه نظر مشهور داشته باشی چه نظر آقای صدر، در اون فرضی که ما بگیم حجیت سند جعلن مستقل از حجیت ظهور اما به لحاظ حجیتش تابع حجیت ظهوره و مقصود از ظهور ظهور فی نفسه با قطع نظر از تعارض، نه ظهور بالفعل که همون نظریست که ما انتخاب کردیم، گفتیم ظاهرن همین مطابق با ارتکازات و عقلاییه، در این صورت تعارض به سند سرایت نمی کنه مثل حالت قبل، بنابراین سند قابل اخذ خواهد بود و اگر این مدلولی داشته باشه این متعارضین فراتر از متعارضین به واسطه این سند ثابت میشه. اما اگر گفتیم ظهور بالفعل شرطه، در این صورت در واقع تعارض سرایت میکنه به سند و این مثل حالت اول میشه، یعنی اونجایی که آقای صدر قبول داشت که حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعله و در واقع سرایت میکنه به سند. خب من در بحث گذشتم توضیح دادم که از بین این سه تا نظر حجیت کل من سند روایه و دلالتها ثابتتون به جعل واحد که آیه صدر انتخاب کرد، حجیت و سند مستقلتون و غیر مشروطتن به حجیت ظهور، و حجیت و سند مستقلتون جعلن ان حجیت ظهور ولکنها مقیدتون به حجیته، این سومی درسته و مقصود از ظهور هم ظهور فی نفسه نه ظهور بالفعل که دیروز توضیح دادیم. فرض آخری که مطرح بود، ببینید سه تا فرض بود، هر دو سند قطعی، هر دو سند ظنی، یکی قطعی یکی ظنی. تمام این بحثایی که دیروز امروز کردیم مال فرضی بود که هر دو سند ظنی بودن. قطعی رو که روز قبلش بحث کرده بودیم، اونجایی که یکیش قطعی یکی ظنی امروز میگیم. اگه یکی قطعی است یکی ظنی، مثلا یه روایت باز قرآن تعارض داره، خب قرآن سندش قطعیه، روایت سندش ظنی. حالا اینجا باز دو حالت داره، یه وقت دلالت روایت قطعیه، یه وقت دلالت روایت ظنیه. اگر دلالت روایت قطعی بود، خب سند روایت ظنیه دلالتش قطعی، قرآن سندش قطعیه دلالتش ظنی. در این صورت سند روایت که ظنیه تعارض پیدا میکنه با دلیل حجیت ظهور قرآن که اونم ظنیه، یعنی تعارض بین سند روایت و دلالت قرآن، البته دلیل حجیتش، چون که فرض کردیم دلالت روایت قطعیه و از اون طرف سند قرآن هم که قطعیه. اما در فرض دوم که دلالت روایت ظنی باشه، در این صورت این دو تا دلالت با هم تعارض میکنن، تعارض میکنه سند دلالت روایت با دلالت قرآن، و این تعارض به نظر آقای صدر سرایت میکنه به سند. چرا؟ چون آقای صدر اونجا معتقد بودن که حجیت سند و حجیت دلالت به جعل واحد، ولی رو مبنای ما سرایت نمیکنه، چون ما قائلیم حجیت سند جعلا مستقل از حجیت ظهور، هرچند مقید به حجیتشه و حجیتش هم حجیت بالفعله و این حجیت ببخشید فی نفسه با قطع نظر از تعارض. خب چنین حجیتی داشته روایت، بنابراین از نظر ما تعارض باقی میمونه در اینجا در سطح دو تا دلالت، اما بنابر نظر آقای صدر سرایت میکنه به دلیل حجیت سند ظنی، چون اون حجیتش با حجیت دلالت به جعل واحد. این مطالبی که من میگم قاعدتا نیاز به مطالعه، مباحثه، تقریر داره ها. اینا رو من فکر نمی کنم بشه با همینجوری که من تون 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 میگم و چند تا شکل نشون میدم شما اصلا به هر حال خوب براتون روشن بشه. بله اگر دوستان قبلش پیش مطالعه کرده باشن، کامل همه مباحث رو دیده باشن، انشالله برشون واضحه. بنابراین من تأکید میکنم خوبه که آقایون ساعت 9 سعی کنن تشریف بیارن، یا حالا مثلا 9:10 دیگه تا 9:30 که من میام، بعد از 9:30 یه تقریری از درس اصولم یکی از رفقا انجام بده که این مباحث رو توضیح بده، اسلاید هم بیاره از روی کانال ما یا از روی سایت ما اسلاید هم بیاره، اسلاید ها رو توضیح بدین با هم بحث کنید یک کمی، و الا اینا نمیشه روشن، به خصوص حالا که ما بر بعضی مسائل با آقای صدر اختلاف پیدا میکنیم، از اینجا این اختلاف دیگه شروع میشه، هی میره جلو داستان پیدا میکنه. خب ما در بحث تعارض گفتیم که یا هر دو سند قطعی هن یا هر دو سند ظنی هن یا یکی قطعی یکی ظنی و بله گفتیم بازم که ما یه بحثمون اینه که مرکز تعارض مشخص بشه که این بحث تمام شد. بحثایی که گذشت راجع به مرکز تعارض بود که بالاخره چی با چی تعارض داره. دو تا سند با هم تعارض دارن، دو تا دلالت با هم تعارض دارن، دلالت یکی با سند یکی تعارض داره، دلالت یکی با سند و دلالت دیگری تعارض، همه این فروض تحقق پیدا کرد در فرض‌های مختلف. حالا بحث ما در مقتضای اصل اولی و ثانویه. اینجا باز آقای صدر میاد میگه حالا که ما میخواییم از اصل بحث کنیم دو تا فرض رو از هم جدا میکنیم. یکی اونجایی که مرکز تعارض یه دلیل باشه، یعنی مثلا تعارض در سند هست یا تعارض در دلالت هست. یکی اونجایی که مرکز تعارض دوتا باشه. ایشون میگه فرضیه اولا و ثانیه مرکز تعارض یکیه، اما فرضیه ثالثه مرکز تعارض دوتاست. مقصودش از فرضیات سگانه این ستاستا. میگه در مواردی که سند هر دوتا قطعی باشه مرکز تعارض یکیه، چون فقط دلالت تعارض داره. در اون جایی که هر دوتا ظنی باشن بازم مرکز تعارض یکیه به نظر ایشون. چرا؟ چون ایشون فرمود که ما معتقدیم که سند و دلالت به یک جعل حجتن، چون به یک جعل حجتن پس تعارض باز در یه مرکزه به نظر ایشون. ولی رو مبنای ما که حجیت سند هست مستقل از حجیت ظهور و مقید به اون، جعلن مستقل و حجیتن مقید به اون و حجیت فی نفسه مطرحه، خب طبق بحثی که ما کردیم تعارض در ناحیه ظهورات به چیز نمیرسه. بنابراین رو مبنای ما که اون فرض سوم هم هست، مثل آقای صدر اینجا مرکز تعارض بازم واحده. فوقش آقای صدر معتقد این مرکز تعارض در فرض بله در فرض اول، یعنی اونجایی که هر دوتا قطعی هن دلالته، در فرض دوم اونجایی که هر دوتا ظنی هن سنده، ولی ما میگیم در فرض دوم که هر دوتا ظنی هن باز مرکز مرکز تعارض چیه؟ دلالته. خوب دقت کن. بنابراین ببینید سه تا فرض بود، سندا قطعی، سندا ظنی، یکی قطعی یکی ظنی. این که سندا ظنی باشه خودش سه تا فرض داره، توجه دارید، مجموعا میشه 5 تا فرض. آقای صدر البته از این سه تا فرض فقط فرض خودشو در نظر گرفته، دیگه کاری به فروض بعدی اینجا نداشته. البته معمولا آقای صدر اینطوری نیست، به همه فروض کار داره، ولی اینجا دیگه مثل این که حوصله‌اش سر رفته بوده. بله بعد تازه باز اینم بگم، سه تا فرض اولی داشتیم که فرض که هر دو تا ظنی باشن سه تا فرض داشت، بعد از این سه تا فرض اون فرض آخری که ما قبول کردیم اصلشو باز خودش دو تا فرض داشت که مجموعا میشه 6 تا. خب حالا آقای صدر میان میگن که حالا که مرکز تعارض بین دوتا دلیل رو فرض کردیم یکی باشه، ایشون میگه در این حالت ما یه دلیل اگر داشته باشیم که دلالت بر حجیت بکنه، اون مرکز تعارض هر چی میخواد باشه، میخواد دلالت باشه میخواد سند باشه یکی باشه، ما یه دلیلی بر حجیت داشته باشیم که اطلاق نداشته باشه. این یه حالته. یه وقت دلیل داریم بر حجیت که اطلاق داره. دلیل داشته باشیم بر حجیت که اطلاق نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی دلیل ما اصلا سیره عقلا باشه. خب میدونید شما ادله لبی اطلاق ندارن، سیره، ارتکاز، اجماع، اینا هیچ کدوم اطلاق ندارن. خب در بحث سند روایت گفتیم مهمترین دلیل ما بر حجیت خبر واحد چیه؟ سیره عقلا. خب اطلاق نداره. مهمترین دلیل بر حجیت ظهور چیه؟ سیره عقلا، این هم اطلاق نداره. یه وقت هست دلیل ما لفظیه، مثل انجا اکم فاسقون به نبع انفت بینو، مثل مثلا ایونس ابن عبدالرحمن سقطون آخوز و انهم عالم دینی، اما دلیل لفظیست که ناظر به دلیل لبیه و در حد اون ظهور داره. این دلیل لفظی هم اطلاق نداره. برای همین این جایی که دلیل داریم ولی اطلاق نداره دو فرض پیدا میکنه، سیره عقلایی و دلیل لفظی که به تعبیر آیسد یتقدر به مقدار سیرت العقلاییه، که اتفاقا در مانحنفی این طوریه دیگه، یعنی یا دلیل لفظی نداریم یا اگه داریم یتقدر به قدر همون سیره عقلایی. بیا فرضم اینه که دلیل لفظی داشته باشیم، اطلاق داشته باشیم، که حالا بعد بحث میکنیم. خب اونجایی که مرکز تعارض یکی باشه، یک دلیل ما اطلاق نداشته باشه، دو این دوتا دلیل با هم تعارض بکنند، حکمشون چیه؟ خب این دلیل که اطلاق که نداره که، الان دوتا سند با هم تعارض کردن، اطلاقی هم که نداره، یا دو تا دلالت با هم تعارض کردن، اطلاقی هم که نداره. قاعده چیه؟ قاعده این استش که هیچ کدوم اینا حجت نیست، تساقط میکنه. این قاعده. بله اگر اطلاق داشته باشیم بحث عوض میشه که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.